السلام عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحیم. این احوج ما کانو الیه مضاف به معرفه ظاهرن باشد دیگه، ولذا مفرد آمدنش هم جائز بودنش میشه جائز. احوج مدت کونهم الیه، یعنی ما کانو مدت کونهم، احوج اضافه شده به او حال باشد از خود اون. واو عزا او معنی ندارد. بله.
حال از باب نمیتونه.
چرا؟
خاطر اینکه این داره حالت نفس رو بیان میکنه، نه حالت اون.
نه، میخواد بگه مرا ضایع ساختن.
احوج میگه به مدت
در حالی که مرا ضایع ساختن، در حالی که محتاج ترین وقتشان بود، یعنی محتاج ترین بودند، یعنی چیز بودند دیگه، در حالی که محتاج تر بودند در اون وقتی که مرا ضایع ساختند. محتاج ترین وقتشان بود، محتاج ترین وقت بود که یعنی خودشان در اون وقت محتاج تر بودند از بقیه اوقات. صفت خود اونها بشه، میگه مرا ضایع ساختند و حال اینکه در اون وقت، اینجور میخواد بگدا مرا ضایع ساختن در وقت، در حالتی که در اون وقت به من محتاج تر بودند. ما مای مستریه ظرفیه باشه. این برگشتش این میشه احوج مدت کونهم الیه.
احوج وقتی به مدت اضافه میشه پس باید خود ماده، یعنی معنای احوج هم باید مربوط به وقت باشه، نه مربوط به ساخت وقت. مثلا من میگم اینها اعلم ناس هستن، معنی ندارد دیگه اینها مثلا اعلم زمان ها هستن.
اضافهش ظرفیه بشه دیگه، یعنی اضافهش ظرفیه بشه، آره اینجوری معنی فی باشه، یعنی در این وقت محتاج‌تر بودن نسبت به سایر اوقات. ولی خب از اون وقت بگیریم که گیری نبود، یعنی اون وقت محتاج‌ترین وقت بود نسبت به سایر اوقات. البته یعنی محتاج‌ترین اینها دیگه باز. حالا بیایی سراغ آخر درس دیشبیه از این و قولهو که ماندیم، از اینجا معنا میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول شعر متنبی را معنا میکنیم، بعد برمیگردیم اون دو شعر قبلی را که این شعر را تضمین کرده بود به اون دو شعر، اون دو را معنا میکنیم و شاهد را بیان میکنیم. شعری که شاعر قبلی بود این بود: اذا الوهم ابدا لی لما ها و تقرها تذکرت ما بین العذیب و بارقی و یذکرنی من قدها و مدامعی مجر اوالینا و مجر السوابقی. این مصرع دوم مال بیت اولش، مصرع ثانی مال بیت دومش. این دوتا مصرع از متنبی گرفته شده، یعنی یک شعر متنبی برداشته شده، مصرع اولش تضمین شده به بیت اول، مصرع ثانیش هم تضمین شده به بیت ثانی، که این مصرع دوم اون با مصرع دوم بعدی بیت متنبی هست. مصرع دوم اون مصرع اول بیت متنبی است، مصرع دوم دومی هم مصرع دوم بیت متنبی است. حالا میگه و قوله، قول اون شاعر در اون دو بیتش که آورده بود این دو مصرع را، و قول شاعر که اونجا داشت تذکرت ما بین العذیب و بارقی مجر اوالینا و مجر السوابقی. قول اون شاعر این دو مصرع را، این قول و این دو مصرع مطلع و قصیدت لعب طیب، مطلع یک قصیده است مال متنبی. حالا الان ما این بیت را، بیتی که در دیوان متنبی است، این را معنا میکنیم بر طبق اون چه که متنبی اراده کرده و ترکیب نحویش بیان میشه. بعد از این که تمام شد، حالا شاعر از این دو مصرع چه اراده کرده بعد بیان میشه. مطلع و قصیدت لعب طیب و العذیب. حالا مفردات این شعر متنبی، فعلا دیگه کاری با اون دو مصرع، همین دو مصرع که شاعر آورده بود، کاری با اونه نداریم. فعلا این بیت در دیوان متنبی که آمده، متنبی گفته معنای بیت چه باشد و ترکیب نحویش چه بشه. داره به این که ول عذیب و بارق و موضعان. عذیب و بارق اسم دوتا مکانند. البته به رفع بخوانیم، بارق خودش غیر منصرف معلوم نیست باشه، لذا والعذیب و بارقون موضوعان. اگر از باب حکایت بگی، بله والعذیب و بارق موضوعان. اسم موضع حالا حتما غیر منصرف بودنش علم که هست، مگر اینکه تعنیسم براش درست بکنی.
تعنیسم ظاهرا دیگه داره،
همه جا نداره. اسما
چند تا از شهر هست که نداره؟
شهر نه، بارق که اسم یک جاییست، نه اسم یک شهریست، اسم یک موضعیست، محلیست، نه شهر باشه، بلده باشه. ول عذیب و بارق موضعان، دوتا موضع و دوتا جاست. حالا این ما بین العذیب و بارقی ترکیب این چه بشه؟ برای این سه ترکیب میخواد بکنم. بنابر ترکیب اول و دوم ما میشه زائده، بنابر ترکیب سوم ما موصوله خواهد بود. ولذا میگه و ما بین، یعنی به زیادتی ماش، در واقع بین. و ما بین ظرف است یا برای تذکر، یعنی اونجا که گفت تذکر تو ما بین، ما بین به زیادتی ما ظرف باشد برای تذکر تو. بیاد آوردم در بین عذیب و بارق ظرف، یا برای مجر و مجرا، یعنی ظرف باشد باز اون ما بین به زیادتی ما برای اون مجر و مجرا که در مصرع دوم آمدند. مجر مصدر میمی است، کشیدن. مجرا مصدر میمی است به معنای جاری شدن، که منظور از جاری شدن یعنی دویدن، دویدن اسب ها. یا ظرف است ما بین، یعنی اینجا هم به زیادتی ما، برای اون مجر و مجرا. منتها اتساعا فی تقدیم الظرف علی عامله المصدر، بین در واقع متعلق به این مصدرهای میمی بشد، مقدم شده باشد از اینها. منتها میگن به این که معمول مصدر بر خودش نمیشه مقدم بشد. بعد گفته می شود که بله در ظرف و جار مجرور اتساع وجود داره، یعنی به اینها توسعه دادند. در مغنی هم یکی از اون قواعد یازدهگانه باب هشتمش همین است: یتسعون فی الظرف و الجار و المجرور ما لا یتسعون فی غیرهما، به این مضمون. حالا اینجا میگه این بین رو معمول مقدم این مجر رو مجرا بگیریم، با اینکه اونها مصدر است، از باب اتساع و توسعه دادن در ظرف، که در ظرف عرب توسعه داده به خاطر اتساع در تقدیم ظرف بر عاملش که مصدر باشه. خب پس این ما بین ظرف شد، یا برای تذکر یک ترکیب، یا برای این مجر و مجرا دو ترکیب. در هر دو ترکیب ما مای زائده بود. او ترکیب سوم، او ما بینه، بنابر این ترکیب سوم مای ما بینه بناس مای موصوله باشه. بینم ظرف متعلق با عامل مقدر سله ما بشه. نه دیگه، اونجا نیازی به اون موصولش نداریم. این میخواد بگه در بین این دو جا بیاد آوردن، یعنی یک امر ثالثی باشد بین اون، بگه در اون امر ثالث که بین اینها قرار گرفته بود من چیز کردم. نه بین اینها، نه بین اینها دیگه لازم نیست که بگیم بین زید و هم نشستم، یعنی یک جایی که بین این جا دیگه نیازی نداره. اصلا بین این و اون خودش همون مصداقشون مورده. نشستم بین زید و عمر، دیگه بین زید و عمر معنای بین همون اونیست که بین زید و عمر دیگه، یه شیء ثالثه که نیست. زیادت
ما قبل از بین
زور مانی ندارد بشه، کلمه ما میتونه زائده باشه. آیا
این موازه زیادتش شمردن؟ هیچ کدوم از موازهش نیست.
شمردن در ترکیب نحوی هم اینجور گفته شده که ما در اینجا مای زائده باشد.
من نیازی به زیادتش نیست.
آخه من میگم جلست و بین زیدن و امرن، به جای نگل بگم جلست و ما بین زیدن و امرن. این ما در اینجا یا یه معنی خاصی داره یا نه اینجا ما بودش با نبودش یکسانه. ما میبینیم بودش با نبودش یکسانه. وقتی که اینجور باشه خواهی نخواهی ما میشه زائده دیگه، یعنی ما را بیاره یا نیاره یکسانه. اینجور باشه پس میشه زائده.
یعنی ما زائده باشه معنا باز نمیشه.
چرا؟
یعنی بین که متذکر شدم در اون بین چه چیزی را متذکر؟
آها، مجر اوالینا و مجر سوابقی. این مفعولون به تذکر تو بعدم میاد. این دو امر را در بین اون دو مکان بیاد آوردن. او ما بینه، بنابراین که ما موصوله بشه، ترکیب سوم ها. یا ما بینه مفعول و تذکر تو، یعنی بیاد آوردم خود ما بین را. خود ما بین عزیب و بارق را بیاد آوردم. حالا اون ما بین چه باشد؟ مجر اوالینا و مجر سوابقی. اینها بدلند از اون مای ما بین. در واقع یعنی اینها را بیاد آوردم. یا ما بین مفعول تذکر توست و مجر مصدر میمی به معنای کشیدن بدل از اون ما بین بشد. اون مجرا هم که عطف است بر مجر دیگه، یعنی مراد از ما بینهما این مجر رو مجراست. خود ما بین مفعول به، این دوتا هم بدل از اون ما هستن و مراد از ما همین دوتا میشن. ول معنا این ترکیب بیت. حالا میخواد این بیت را معنا کند، یعنی بیتی را که برای متنبی سان این بیت را در دیوان متنبی که گفتم متنبی بشه معنا، حالا معنا میکند این بیت را که در دیوان متنبی است و این شاعر هم از او گرفته و قاطی کرده به شعر خودش و تضمین کرده به شعر خودش. ول معنا، معنای این بیت متنبی این است، یعنی متنبی میخواد اینو بگه. منتها اون شاعر این بیت را که به کار برده معنای بیت را تغییر داده شاعرها. حالا اون معناش تغییر داده شده، چه شده معناش اون بعدا عرض میکنیم. ول معنا انهم کانوا نزولا بین هذین الموضعین و کانوا یجرون الرماح عند متاردة الفرسان و یسابقون علی الخیل. این معنای بیت متنبی است. میگه معنای این بیت این است که اینها، یعنی متنبی و اونایی که باهاش بودند، متنبی که میگه تذکرت ما بین العذیب و بارقی مجر اوالینا. پس متنبی با غیر خودش بوده و اونجا اسب سواری میکردند، اونجا اون نمیدونم فرسان و این حرفا با همدیگه حمله میکردن با نیزه و امثال ذالک. اون قضایایی که اونجا اتفاق افتاده قبلن، متنبی میگه من اونها را بیاد آوردم. معنا این است که اینها بودند قبلن. نزول جمع نازل، نازلین، نازل شونده ها بودند اینها قبلا، نازلین بین اون دو جا بارق و عزیب، و بودند اونجا که نازل شده بودند، پیاده شده بودند، حالا برای استراحت یا برای هر چی بودند، یجرون الرماح عند متاردة الفرسان. فرسان جمع فارس، معنای اصلی فرسان یعنی اسب سوار، ولی خیلی اوقات کلمه فارس گفته می شد یعنی انسان جنگجو، انسان شجاع. متاردت الفرسان هم یعنی انسان های شجاع، هم دیگر را ترد کنن، به هم دیگر حمله بکنن، هم دیگر را حل بدن و بر اون بر. اینم معنای متارده. یجرون الرماحه یعنی نیزه ها را می کشیدند، به زمین کشاندن نیزه. و کانو و بودند در اونجایی که نازل شده بودند می کشیدند به زمین نیزه ها را، در وقتی که اون اسب سواران یا اون انسان های شجاع با همدیگه در ظاهر مثلا جنگ میکردند و همدیگر را طرد میکردند و حمله میکردند به همدیگر و این حرفا، و این نیزه ها را به زمین میکشیدند. کشیدن نیزه جر علال ارض، البته این یجرون علال ارضش خود جر به معنی کشیدنه. بعدش هم یه اون البته بردن به باب افعالش، اجره الرمح یا اجر زیدن الرمح، اون جون معنا کردن، یعنی زد با نیزه به زید و نیزه را دیگه از بدن او بیرون نکشید، گذاشت نیزه تو بدن او ماند و نیزه را ول کرد. اون زید وقتی که میره و نیزه را با خودش میکشه و میبره، حالا یالین میخواد فرار کنه و اینا، زخمی شده، اینم نیزه را زده به بدن او، دیگه نیزه را در نیاورده، نیزه در بدن او 20 سانت رفته تو شکمش مثلا، به بدنش گر نمیاد باسانی، اون طرف میره و این نیزه را با خودش میکشه. این معنای اجر فلانه، اجر از باب افعالش البته، اجر فلانن الرمحه، یعنی زیدون اجر امرن الرمحه. این استعمال اجر به این معنا به کار برده میشه. جرم که در اینجا هست کشیدن نیزه ها، در بعضی از شروح همون مواهب بود به نظرم، اون جره را یعنی اینا به زمین میکشیدن، این نیزه ها را اینها به زمین میکشیدند. این علل ارض اونجا به کار برده بود، حالا در اینجا هم معنیش این بشه مثلا و بودند اینها میکشیدن نیزه ها را، کی؟ وقتی که اون فرسان و اون انسان های شجاع و اون انسان های جنگجو با همدیگه متارده می کردن، همدی به همدیگر حمله می کردن، کنه همدیگر را در ظاهر می زدن، ترد می کردن، و اینها در اون وقت این نیزه ها را به زمین می کشیدن مثلا. حالا اون به زمینش هم نباشد در اینجا، حالا دارد به این که جر این نیزه ها دیگر، نیزه ها را کشیدن، حالا به کجا می کشیدن، این ورانور می کشیدن، این حرف های تعبیری آورده دیگه. بودن می کشیدن نیزه ها را در وقتی که اون فرسان با هم متارده داشتند و به همدیگه حمله می کردند و همدیگر را طرد می کردند و همدیگر را هل می دادند و این حرف. و یسابقون علی الخیل کانو یجرون الرماح عند متارده الفرسان و کانو یسابقون علی الخیل. یسابقون علی الخیل یعنی در مسابقه میذاشتن با اسب، کنجایی کی زودتر با اسبش به مقصد مثلا میرسه، کنه اونجا پیاده شده بودن دو با همدیگه، اون در ظاهر مثل این که با همدیگه جنگ میکنن، با همدیگه اون کار را انجام میدادن دو، و همچنین مسابقه گذاشته بودن، مسابقه اسب سواری. میگه حالا اون وضع را ما اونجا انجام دادیم، الان بیاد و اونها افتادن اینجا. معنا انهم کانو نزولا بین اون دو موضع، بعد از اینکه کانو نزولا، کانو یجرون الرماح عند متارده الفرسان و همچنین کانو یسابقون علی الخیل، این کارا رو اونجا میکردن. حالا الان میگه ما اون اتفاقاتی که بین عزیب و بارب اتفاق افتاده بود اونها را بیاد آوردم، اون قضایی ها یادم آمد. معنای این بیت اینه. خب این بیت متنبی ترکیب نحویش معناش. فشاعر ثانی، مراد از شاعر ثانی کدام است؟ همون شاعری که بیت متنبی را گرفته و به ابیات خودش تضمین کرده. فشاعر ثانی، حالا بنده عبارت این شارح را میخوانم، بر میگردم بالا اون دو بیت قبلی را که بیت متنبی را تضمین کرده به بیتای خودش ترجمه میکنم و تمام بشه. دوباره میایم سراغ این. فالشاعر الثانی اراد بالعذیب تصغیر العذب یعنی شفت الخبیبه و به بارق ثغرها الشبیهت بالبرق و به ما بینهما ریقها و هادا توریتون. هادا یعنی اینی که ذکر کردیم اینجا، اینی که ذکر کرده چه بود؟ مراد شاعر ثانی از این سه لفظ این معانیه. این میگه توریه است که در اینجا سه تا توریه داشتیم ما. هادا اشاره است به این سه توریه، یعنی اینی که ذکر کردیم این توریه است، اونی که ذکر شد این است که بله. در عبارت مصنف، مصنف نگیدا، متنبی، کلمه بارق بود، کلمه عذیب بود، کلمه ما بود. این شاعر ثانی از اون سه کلمه معنای دیگری را اراده کرده غیر از اون معنایی که متنبی اراده کرده بود. این سه معنای دیگر را که این شاعر دوم از این سه تعبیر اراده کرده، این معانی خفیه این سه تعبیر است. وقتی که اینجور باشه، کاربرد این سه تعبیر در این معانی بعیده به ذهن می شود توریه. ولذا میگه و هازا، هازا یعنی کاربرد این سه لفظ به این سه معنا توریه است. و هادا یعنی این و مادوکر توریتون. و شبه، حالا عبارت رو فقط میخوانم، معنا بعدن میکنیم. و شبه تبختر قدها به تمایل رمح و تتابع دموعه به جریان الخیل السوابقه. خب این عبارتی بود خواندیم. حالا برای اینکه این عبارت معنیش روشن بشه، مجبوریم برگردیم اون دو شعری که اون شاعر گفته بود و شعر متنبی را در اون دو شعر تضمین کرده بود، برگردید اون دو تا شعر را ما برای شما ترجمه کنیم، بعد بیاییم به سراغ ترجمه این عبارتی که الان خواندیم. برگردید سراغ اون دو تا شعر. اذا الوهم ابدا لی لماها و ثغرها تذکرت ما بین العذیب و بارقی و یذکرنی من قدها و مدامعی یذکرنی و یذکرنی من قدها و مدامعی مجر عوالینا و مجر السوابقی. میگه وقتی که وهم، منظور از وهمش یعنی اون محبوبه را بیاد آورده، منظور از وهم اینه، به ذهنم که انه قوه واهمه اون را به ذهن من انداخت. وقتی که وهم ظاهر ساخت برای من لمای اون محبوب را و ثغر او را. ثغر گفتیم دندانها، دندانهای جلو را میگن ثغر. ثغر یعنی دندان جلو، دندانهای جلو. لماها هم لما گفتیم این قسمت داخل لب رنگ گندمگونی داشته باشه، بین سفیدی و سیاهی، که این حسن است. میگه و ظاهر ساخت برای من لمای اون محبوب را و صغر او را. بعد میگه وقتی که وهم این کار را کرد، ازا شرطی هست دیگه، الوهم و ابدالی لماها و ثغرها شرط ازا میشه. حالا یک ابدایی در تقدیر بگیری علال قول به این که بایستی حتما شرط جمله فعلیه باشه، یا خود الوهم را بگیم مبتداست و ابدا تا آخر و بگیم جمله اسمیه هم میتونه شرط قرار بگیره. آخه اختلاف از درون و اید از سما انشقت، که آیا یک انشقتی قبل از سما در تقدیر شرط جمله فعلیه است یا نه از سما اون مبتدا بشد انشقت خبر خود جمله اسمیه شرط بشه، درش اختلافه. همون حرفا اینجا میاد، این الوهم و ابدالی لماها و ثغرها شرط قرار گرفته، یا به تقدیر یک ابدا قبل از اون الوهم یا نه خود این جمله اسمیه. یعنی اینو بگیم جمله اسمیه است و خود جمله اسمیه شرطه. خب حالا اذا شرطیه الوهم و ابدالی لماها و ثغرها در واقع شرط اذا میشه، میگه در این وقت تذکرت ما بین العذیب و بارقی، تذکرت ما بین العذیب و بارقی، در این وقت میگه من متذکر شدم، یعنی بیادم آمد، متذکر شدم چی را؟ ما بین عذیب و بارق را، ما بین عذیب و بارق را متذکر شدم. مراد این شاعر از این بارق چیه؟ مرادش از عذیب چیه؟ مرادش از مابین چیه؟ این شاعر از این سه بارق و عذیب و مابینهما سه معنای دیگر اراده کرده غیر اون معناهایی که متنبی اراده کرده بود. در تعبیر متنبی توریه وجود نداشت، ولی این شاعر در این تعبیرش توریه وجود دارد. بیاد آوردن ما بین عذیب و بارق را، مراد این شاعر از بارق دندانهای محبوب است. یعنی بارق به دو معنا میاد، یک اسم اون موضعه، دو دندانهای محبوبه. این دندانهای محبوبه در اینجا در واقع معنای خفیه بارقه، معنای بعید بارقه. البته بارق به معنای برق زننده، وقت مراد از بارق در اینجا دندانهای محبوبه بشه. عذیب، عذیب اونجا متنبی از عذیب اون موضع را اراده کرده بود که عذیب اسم اونجا است، ولی این شاعر از عذیب اراده کرده لب اون محبوبه را، لبهای او را. حالا عذیبم که انه به دو معنا میاد، یک معنا اون مکان، معنای دیگرش عذیب مستاقش بشد لبهای اون محبوبه. اینم معنای بعید کلمه عذیب. البته دارد هم عذیب مسقر از بشه و مراد از اون لبهای اون محبوبه بشه. این معنا معنای بعید به ذهن کلمه عذیب. خب مابین، مراد از مابین در اینجا ببینیم چه باشه. متنبی از ما بین یه مرتبه گفتیم ما زائده است، خب بنای ازش اراده نشده بود. یه مرتبه گفتیم بنابر یک ترکیب ما مای موصوله بود، مراد از ما بنابر این فرض همون کشیدن و دویدن بود. گفتیم اون مجر رو مجرا بدلند از این ما، به عبارت نخرا مراد از ما همون مجر و مجراست، مراد متنفیون بود. بنابراین ترکیب. ولی این شاعر از ما بین اراده کرده آب دهن اون محبوبه را، ریق اون محبوبه را. حالا مراد از ما بین ریق محبوبه بشه معنای بعید این ما بینه. لذا در اینجا بنابراین بیان کلمه عزیب، کلمه بارق، کلمه ما بین شدن از قبیل توریه، که این توریه در عبارت متنبی نبود ولی در عبارت این شاعر هست. خب مزیت چه میگه؟ همینه، میگه این شاعر دو چیز در این شعر، شعری که تضمین شده به شعری، دو چیز در این شعر اضافه کرده که این دو شعر، این که این دو چیز و دو تا مزیت در واقع در بیت متنبی نبود و در تضمینم بهترش همین است که متکلم یک چیزایی به اون اضافه بکند. خب بعد بیای سراغ بیت بعدی و یذکرونی میگد از اذکار، از باب افعال یعنی بیاد آوردن. و یذکرونی من قدها و مدامی مجر اوالینا و مجر السوابق، بیادم میاندازد. یذکرونی دو مفعولیه، یا مفعول اولشه مجر اوالینا و مجر السوابقی، مفعول ثانیشه من قدها. های قدها به اون محبوبه برمیگرده. گفته شده که در این من قدها من تبختر قدهاست، یک کلمه تبختر در تقدیر. تبختر هم این است که طرف در وقت راه رفتن متکبرانه راه بره، یعنی دارای حسن و جمال بالاست، وقتی که راه میره یک طرز خاصی راه میره که خیلی جالب و این حرفا مثلا، و صورت تکبر به خودش میگیره، اونو میگن تبختر. من قدها یعنی من تبختر قدها. و در این مدامع هم گفته شده مضافی محذوف است، یعنی من جری مدامعی یا من جریان مدامعی. تبختر مصدر قبل از قدها مقدر باشه، جریان مصدر قبل از مدامعی مقدر باشه. بیاد من میاندازد از تکبر قد اون محبوبه و از جریان مدامع خودم. مدامع گفته شد جمع مدمع باشد، مدمع میتونه اسم مکان باشه، یعنی اون جایی که عشق اونجا وجود داره. اونم گفتیم مدامه به دو معنا میاد، به معنی اسم مکانی، یکی دور چشم که عشق در اونجا جمع میشه، یکی هم قسمت پایین چشم، وقتی که از چشم عشق میریزد از اونجا میاد میره پایین تر از چشم عشق میریزد از اونجا میاد میره پایین تر، اونجا رو میگن مدمع. بعدم جریان اضافهش به مدامعی به معنای فی بشد، اضافه جریان مقدر به مدامعی یعنی جریانی که در مدامع منه، چون مدمع محل جریان عشقه، مثل مکر اللیل میشه، جاری خود مدمع نیست، عشق در اون مدمع جاریه، ولذا جریان مدامعی از قبیل مکر اللیل بشد، اضافه به معنای فی بشد، یعنی از اون جریان عشقی که در مدامع من وجود دارد. خب و بیادم می اندازد از تبختر قد اون حبیبه و از جریان مدامع خودم. بیاد من می اندازد از این دو امر را، یک مجر اوالینا یعنی کشیدن نیزه هامان، اوالی جمع آلیه گفتیم، آلیه هم یعنی نیزه، اوالی یعنی نیزه ها، سا سوابقم گفتیم یعنی اون اسب هایی که در مقام مسابقه میخوان از همدیگر جلوتر بیفتند. از اون دو بیاد من میآورد کشیدن نیزه ها را و جاری شدن. جاری شدن سوابق اینجا گفتیم جریان به معنای دویدن ها، و دویدن اون اسب ها را. این معنای شعر این شاعره. در این شعر شاعر مضافن بر اون توریه که گفتیم، اون سه تا لفظ گفتیم کاربردشان توریه شد، مابید عذیب بارق، میگه مضافن بر اون توریه یه تشبیهی هم در این بیت وجود دارد، منتها تشبیه زمینی، تشبیهش تشبیه زمینیه. قد و قامت اون محبوبه را که در حین راه رفتن این ور اون ور متمایل می شود و متکبران راه می رود، خرامان راه می رود بفرمایید، اون را تشبیه کرده در واقع به این نیزه ها، نیزه هایی که قامتشان راست است در حین حرکت این ور اون ور متمایل می شند. پس راه رفتن متکبرانه اون محبوبه را ضمناً تشبیه کرده است به حرکت این نیزه ها و متمایل شدن این نیزه ها به این ور اون ور. از اون طرف دویدن اون اسب ها را هم تشبیه کرده است به جریان اشک در مدامه. این دوتا تشبیه هم در اینجا وجود دارد، منتها هر دو تشبیه تشبیه زمینی است. میگد از این دو بیاد و اون دو افتادم. از این دو بیاد و اون دو افتادم یعنی اینا شبیه به اونا هستند. پس حساب بکنی این شاعر 5 تا توریه به کار برده، 2 تا تشبیه تشبیه زمینی. این یک مزیتی است در شعر شاعر وجود دارد. خب حالا بیای سراغ ترجمه اون عبارت شاره.
استعاره نمیشه؟
بله
استعاره بگیرم، نه تشبیه
زمینی. نه دیگه، خب میگه از این بیاد اونها افتادم، یا خورده با استعاره. بله نه، میگه از این دو بیاد و اون دو افتادم، نه اینکه از اونها اینها را در میاره. در تجرید بایستی این از او در بیاره. میگه از دیدن این بیاد شیر افتادم، یعنی زید مثل شیره. این اینجور میشه، از دیدن زید بیاد شیر واقعی افتادم. نه، تجرید به این بود که از زید یک شیری بیرون بکشی.
قبوله، این لازمش هم میشه دیگه. حاجی شما این صحنه رو می‌بینید
یاد
اون
می‌افتید،
یعنی این
صحنه
شما را
به
اونجا
منتهی. نه، در اونجا ببینید در لقی تو به زید اسدن، مرادت از اسد خود زید بود، نه شیر واقعی. ولی اینجا در واقع میگد از این دو بیاد و اون دو امر واقعی افتادن. در تجرید اونی که مجرد شده از اون یکی بایستی معنای واقعی خودش نداشته باشد. با شما با گفتن لقیتو به زیدن اسدن نمیخوای بگی از دیدن زید من زید شیر واقعی را دیدم، بلکه از زید شیری انتظار کرده ای و میگی من با دیدن زید اون شیر را دیدم. مرادت از لقیتو به زیدن اسدن اسد واقعی نیست. خب بعدش دارد بین که فالشاعر الثانی اراد بالعذیب، توضیح همون حرفایی که عرض کردم. پس شاعر ثانی اراده کرده از کلمه عذیب. شاعر ثانی هم همون شاعری که تضمین کرده بود بیت متنبی را، اراده کرده از عذیب تصغیر عذب را. عذب یعنی گوارا، مسقرش بشد عذیب. مرادش از عذیب یعنی اون موضع نیست، بلکه مرادش از عذیب تصغیر عذبه، که مصداقش بشود لب اون محبوبه. اراده کرد در شاعر ثانی از عزیب تسخیر عذب را، یعنی لب محبوبه را، که مصداق اون عزیب تسخیر عذب در اینجا همون لب محبوبه بشه، یعنی لب محبوبه را. بله؟ عرض کردم ها اینجا نه، اینجا در واقع لبش اراده کرده، ولی این تعبیر تعبیر توریه ایست، یعنی تعبیر تعبیر توریه ایست، نه اینکه میخواد لب او را تشبیه بکند به چیز. لب او را تشبیه به چه بکند؟ به اون مکان که نمیخواد تشبیه کند، به اون مکان نمیخواد تشبیه کند لب محبوبه را. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. در توریه ممکنه هر دو معنا حقیقی باشن، هر دو معنا مجازی باشن، یکی حقیقی یکی مجازی باشن.
در توریه شرط کرده بودن که اون قرینه خفیه باز باشه.
آره،
قرینه خفیه برای اون معنای خفیه.
در
مجاز بتونه باشه، مجاز قرینه جدیه میخواد، نه خفیه. بذار اینو تو ما جمع نمیشه.
نه معنی نداره. در مجاز متکلم اگر مجاز را در مقام توریه به کار ببره، اینجا دیگه اصل ببینید گفتیم اصلا نه، در مجاز شرط نیست که قرینه واضحه باشه. متکلم اگر مجاز میخواد به کار ببره و منظورش این است که مخاطب مرادش بفهمد حتما، اینجا باید قرینه نصب بکنه. اگر نمیخواد مخاطب مرادش را بفهمد، اصلا نصب قرینه لازم نیست در توریه. در توریه مجازش هم همین جوریه، در مجازش هم میدونم جزء تعریفشه.
حتی در توریه هم فرمایید نمیخواد منظورش رو بفهمه، این نمیخواد بفهمه، نمیگن که قرینه نمیخواد، میگن قرینه رو حتما میخواد، فقط اون خفیه باشه.
زور شما بزنید قرینه مانعه در مجاز شرطه. ما اینی که میگیم قرینه معینه مهم، قرینه بیاد بگه مراد متکلم از این لفظ این معنیه. قرینه مانعه اشکال نداره، قرینه مانعه در توریه شما بیار اگر مجاز باشه. قرینه مانعه میاد میگه بابا از این لفظ معنی حقیقی مراد نیست. پس چه معنی اراده شده نمیخوای بگی؟ نمیخوای مخاطب بفهمد؟
همین اندازه که ما یقین کردیم معنای قرین اراده نشده، یعنی در به هم زدن از این توریه. توریه را اگه بخوایم به هم بزنیم صرفاً بدون معنای قریب اراده نشده، بس حالا هر معنای بخواد اراده شده باشه.
تو عرض کردم در توریه جا تا جا فرق میکنه. در توریه همیشه که لازم نیست توریه مجاز باشه. توریه گفتیم میشود مجاز باشه. در بعض جاها مجازه. خب در اون جاها متکلم قرینه نصب میکند، قرینه خفیه. اون وقت توریه را متکلم برای کی میخواد به کار ببره؟ برای مخاطبی به کار میبرد که مراد متکلم رو از اون قرینه خفیه بفهمن. اگر تو میخوای مجاز به کار ببری و منظورت همین است که مخاطب مرادت رو بفهمه، باید قرینه نصب کنی. منتها مخاطبت اگر در سطح پایین باشد فکرش، باید قرینه واضحه نصب کنی. ولی اگر فکرش یعنی ذوقش بالاست، از قرینه خفیه میفهمه، اونجا قرینه خفیه نصب میکنی. این تعبیر مجازی مضافا بر مجازی توریه هم میشه.
بحث توریه یه آیه رو مثال زده بود، از رحمانان در عرش استوا.
خب
بعد یه مثال دیگه هم زده بود، و سماها بنایناها به عیده.
خب
بعد این رو که مطرح کرد گفت که هازا مبنیون علا مشتوه را بین اهل ظاهر من المفسرین.
خب
و الا فتحقیق و انهازا تمثیل و
خب
استعاره تمثیلی است.
باشد اون دیگه
تمثیلی و توریه قابل
استعاره تمثیلی که این میگه توری، اگر یادتان باشه قبلا گفتن توری باید چه باشد؟ لفظ مفرد در تعریفش بود یا نبود؟
تعریفش این بود از توری و کسن ما از این همه عیزن و هو ان یطلق لفظ له معنیان
خب.
قریب و بعید مراد بهی البعید.
خب اون در کجا بود که لفظ مفرد گفته بود؟ در توریه گفتن لفظ بایستی مفرد باشد. لفظ مفرد. در توریه مفرد بودنش چید میکنه. اگر این باشد دیگه حال استعاره تمثیلیه باش جمع نشه، اشکال نداره. ولی فرزن اونجا میگفت که این و سماع بنیناها به عیدن، کدام کلمه اش این مثال برای توریه بود؟
به عیدن کلش برای توریه به عیدن بود.
اونی که یادمه در توریه میگن، حالا این کتاب هم نباشه جای دیگه هست که لفظیست باید مفرد باشه.
البته حالا یه عبارت داره به
محصول آره
و تو بله اون ادامه همونه و تحقیقو ان لحاظا تفسیرون و تصویرون لحظمته ای به توقیفون علا کنه جلال
احسن
من غیره ان یتمخل للمفردات حقیقتان اومد.
احسن، حالا ببینید شما، اون میخواد اصلا اون را از توریه بودن در بیاره، نه اینکه قبول داره توریه است اینجوری، میگه اصلا توریه نیست، استعاره تمثیلیه. نه جمع بشود یه مسئله ایست، هر جا استعاره است میتونه توریه باشه مسئله دیگری است. یک کسی ممکنه بگه بله بعضی اوقات میشود توریه با استعاره جمع بشه.
همیشه اینجور
میشه؟ نه 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 همیشه جمع. نه اونش قریب و بعید اونجور چیز نمیشه که در اینجا
اصلا معنی قریبش رجلش
هر مجاز را که نمیگن توریه است. پس چرا میگن در توریه گاهی حقیقت است گاهی مجازه؟ خود در توریه میشود اون معناها هر دو حقیقت باشن، میشد هر دو مجاز باشن، بایستی لحن توریه بهش بخوره. قرینه هم در اونجا قرینه واضحا نباشد، قرینه واضحه نباشد، یرمی در اونجا قرینه واضحه است. بود یرمی قرینه واضحه این رو از
طبق نظر شما قرینه معینه نیست، قرینه مانع است.
هر دوست اینجاست، هر دوست اینجاست. اصلا اون قرینه مانعش هم بایستی خفیه باشد نسبت به اون معنای ظاهری ها. اگر معنای ظاهری معنی قریب به ذهنش معنی حقیقیه، قرینه مانعش هم باید خفیه باشد. اگر چنانچه نخیر، اون معنا معنای مجازی دیگره، نسبت به معنای مجازی دیگر بایستی قرینه قرینه خفیه باشد، یعنی بایستی نسبت به اون معنای غریبه به ذهن قرینه اگر داشته باشد قرینه خفیه باشد. یرمی در اینجا قرینه واضحه است، این را از توریه بودن در میاره. خب بعدش دارد به این که پس شاعر اراده کرده، شاعر ثانی اراده کرده از عزیب تسخیر عذب را، یعنی لب حبیبه را، و از بارق دندان یعنی دندانهای اون حبیبه را، اون دندانهایی که شباهت دارن به برق در درخشندگی، و اراده کرده از ما بینهما ریقه ها، ما بینهما هما برمیگردد به اون بارق عزیبا، و اراده کرده از ما بین عزیبا بارقم ریق اون محبوبه را. بعد میگه و هازا توریتون، یعنی اینی که ذکر کردیم توریه است، اینی که ذکر کرده چیه؟ مراد از این سه لفظ این سه معناست، و این سه معنا معنای بعید این سه تعبیرند، ولذا اینجا در واقع سه تا توریه اعمال شده. و شبه، حالا قبلا گفت که مثل توریه که در اونجاست و تشبیه، حالا ببینیم تشبیه در اینجا چه باشد. و شبه تبختر قدها به تمایل رمح و تتابع دموعه به جریان الخیل. اینجا که تتابع نگفتیم در اون مدام یک جریانی در تقدیره، نمیگه خود اشک تشبیه، اشک هم نبود اونجا، مدمع بود دیگه، مدمع یا مثل میمی باید باشد مدمع، یا باید اسم مکان باشد دیگه، مدمع به معنی خود عشق نمیاد. ولذا میگد همچنین این شاعر تشبیه کرده، یعنی با گفتن این که و یذکرنی من قدها و مدامعی مجر اوالینا و مجرس سوابقی، در این بیت دوم تشبیه کرده است این دو را به اون دوی دیگر. تشبیه کرده تبختر قد و قامت اون حبیبه را تبختر قدش یعنی به نحو متکبرانه راه میره، خرامان راه میره. تشبیه کرده تبختر قد و قامت حبیبه را به تمایل رمح. تمایل رمح هم یعنی نیزه که به دسته، هی در دست انسان این ورونور متمایل میشه، این ورونور میل میکند، قدش راست است و این ورونور میل میکنه، مثل اون حبیبه که در حین راه رفتن قدش راست است و در حین راه رفتن هم خواهی نخواهی قامتش این ورونور تمایل میکنه. البته کلمه تمایل به معنی تبخترم آمده ها، دارن به این که تمایل فی مشیهی یعنی تبختره، تبختره در مشیش تمایله یعنی تبختره، به اون معنام هست. منطور تمایل نیزه که میگیم، منظور از تمایل نیزه قهرن دیگه، اون حرکت کردن نیزه میشه و متمایل شدنش به این ورون بر. لامیه است دیگه، قامتش دیگه، یعنی قامت متکبرانه او که در حین راه رفتن تبختر دارد. تبختر مال قده، منتها در حین راه رفتن. تشبیه کرده تبختر قد او را به تمایل نیزه و همچنین تشبیه کرده تتابع اشکهای خود را، پی در پی اشکاش می‌ریزد، و تشبیه کرده همچنین تتابع اشکهای خود را به جاری شدن خیل سوابق، یعنی به دویدن اون اسبهایی که میخوان از همدیگر سبقت بگیرن، چون مسابقه گذاشتند. تمایل یعنی این در واقع اصل تبختر توش چیز نرفته، راه رفتن نخوابیده، منتها این طرف در راه رفتن اون تکبر خاص را که دارد، راه رفتنش به شکل خرامانیه، اون خرامانیش تشبیه کرده است، کاری به اصل راه رفتنش نداره. در اون طرف هم اون نیده که در دسته این ور اون ور متمایل میشه به اون تشبیه کرده، کاری با این ندارد که این نیزه را این ور اون ور میبرن. مثلا اون یک مسئله دیگری، اون در اجرش بود، اون کاری با مجر نداره. مجر این خودش مستر میمی ثلاثی مجرد معنی کشیدن، اون مال اجره بود، اون ربطی به اینجا نداره. حالا کاش نمیگفتیم من بهتر بودانه، ولی همینجوری گفتیم و یه خورده نیازی هم به گفتنش نداشتیم. خب اجرهو باید باشد، اون جرده ظاهرن همدش در وقت گفتن اشتباه گفته شده یا خوانده نشده یا هرچی. خب پس نتیجه این شد، اون بیت متنبی را اون شاعر گرفته، مصرع اولش را در بیت اولش به عنوان مصرع دوم آورده، مصرع ثانی بیت متنبی را اون در بیت دومش به عنوان مصرع دوم آورده، منتها این شاعر که این کار را کرده در این بیتی که تضمین شده یک اضافاتی هم داره، توریه‌هایی به کار برده، تشبیهاتی به کار برده، این یک مزیتی است برای این نسبت به اصل بیت متنبی.
تمام لباس هم دارید که اگر آیه رو معناش تغییر بدیم، تشبیه رویه چیزی بیارید اون آیه احسن باشه اون اقتباس.
اونجا حالا هم شرطی نکردن، در اقتباس اونجا حرف خودش میخواد بزنه، اون تو به اون تعبیر در اونجا هم چه شرطایی نیست. تمام شد. ولا یذر رو فی التمثیل، یذر رو یا یذر رو ولا یذر رو فالتضمین التغییر الیسیر لما قصد تضمینه لیدخل فی معنی الکلام کقول الشاعر فی یهودی به داء الثعلب اقول لمعشر غلطوا و غضوا عن الشیخ الرشید و انکروه هو ابن جلا و تلاء الثنایا متى یدع الامامتا تعرفوه. در این تلا دو احتمال داده شده، یکی این که عطف بر مضاف الیه ابن بشه، در این صورت تلائه میشه. احتمال دیگر این است که عطف شده باشد بر خود ابن، در این صورت مرفوع میشه. هر دو احتمال در این عبارت وجود دارد. اون بیت شاعر اول را این تغییر داده. ها همون متا یزع دیگه، نه متا یزع الامامت تعرفه، متا جازمه است. خب شرطیه است و جزم میده. بندم ضبطش اینجور یزع درست کردم، منتها در حین خواندن دیگه غفلت میکنه. البیت لسحیم ابن وحیل. سحیم اسم علمی او بوده، تنوین اینجا داده در ضرب که بایستی داده نشد دیگه. البیت لسحیم ابن وحیل و هو انا ابن جلا على طریق المتکلم فغیره الى طریقة الغیبه لیدخل فی المقصود. حالا میگه در تضمین متکلمون بیتی را که از دیگری گرفته و در ضمن کلام خودش میاره، یعنی به ابیات خودش تضمین کرده، اگر یک خورده اون رو تغییر بده این ضرر نیست. البته تغییر نه که دنگش بگیره تغییر بده هم، برای اینکه وزن شعرش میزان بشه یا با معنایی که اراده کرده جور در بیاد، بعضی تغییراتی بده ضرری به تضمین نمیزنه. یعنی اینم باز عنوان تضمین بهش صادقه و ضرر ندارد در تضمین تغییر کم. تغییر دادن کم را لما قصده، لما متعلق به تغییره، ما مفعول به تغییره، یعنی تغییر دادن اون چیزی که قصده تضمینه. لما قصده تضمینه لام لام تقویت است، معمول این تغییر است، یعنی مفعول به تغییره. تغییر دادن اون چیزی که، یعنی اون بیتی که در واقع قصد شده تضمینش. بیت دیگری را که میخوای تضمین بکنی در بیت خودت، بیت او را یه خورده تغییر بدی، منتها تغییرش باید یسیر باشه. چرا تغییر بدی؟ لیدخله علت است برای تغییر. چرا تغییر میدی؟ لیدخل اون ما قصد تضمینه در معنای کلام، یعنی با کلام تو معناش درست از آب در بیاد. که اگر به حال خودش بگذاری و بیاری به کلام خودت قاطی بکنی، ای بسا معناش با این شعرهای تو نسازه، ولی با تغییر می سازه. لذا تغییر دادن جایزه. مانند قول شاعر درباره یک مرد یهودی که بهی داء الثعلب، در اون مرد یهودی داء الثعلب بوده. داء الثعلب هم به این است که مریضی است که به سر و صورت اینا میاد، موهای سر و صورت می ریزه، اونو میگن داء الثعلب. کنه این مریضی اصالتاً برای روباهه، روباه اینجور میشد نوعاً اون مرض را بگیره. خب به لذا گفتن داء الثعلب، ممکن حالا یک انسانی هم همچه مرضی را یه وقتی بگیره. در یک یهودی داء الثعلب بوده، این هم اون یهودی را میخواد مسخره بکند و از او بدگویی بکنه، مذمت بکنه. این دو شعر را گفته راجع به اون یهودی و در مذمت او. حالا این شاعر میگه اقول لمعشر غلطو و غضو عن الشیخ الرشید و انکروهو، من میگم به یک جماعتی که این جماعت غلطو یعنی به غلط افتاده اند، اشتباه کرده اند، و غضو عن الشیخ و چشم پوشیدند از اون شیخ، مراد از شیخ همون یهودیه، یعنی چشمشان را نسبت به او پوشیدند و انکروه و گفتن ما این را نمیشناسیم. این کار کردن او انکروه یعنی گفت ما این را نمیشناسیم و چشم پوشیدن، چشماشان را بستن نسبت به اون شیخ و انکروه و اون را انکار کردن، گفتن ما ایشان را نمیشناسیم. یک الرشید هم به عنوان صفت برای اون شیخ آورده، گفتیم مراد از شیخ همون یهودیه. الرشید این صفت را آورده برای از شیخ، یعنی اون یهودی که رشیده. اینو میگن از باب استهزا آورده، اون یهودی گمراهه. اینکه میگه رشیده یعنی در راه رشده، در راه صلاحه، استهزا بخواد بکند او را، یعنی او در گمراهی است، از برای استهزا کردن او میگه داره این در راه مستقیم است و دارای رشد است و اینجوری. پس این الرشید صفتی است به قصد مذمت او آورده، به قصد استهزای او. او گمراه است، بهش رشید گفتن مثل این است که به زید ترسو بگی شیر یا بگی شجاع. خب این بیت اول. بعد بیت ثانیش هو هم باز برمیگردد به اون مرد یهودی، میگه هو ابن جلا و تلا استنایا متایز الامامتا تعرفوه. این شعر قبلا اگر یادتان باشه خواندیم، در اینجا هم پاورقی هم داره، صفحه 261 این کتاب بود، در باب ایجاز و اتناب و مساوات، در بحث ایجازش که میگفت موصوف هست شده صفتش مانده و میگفت این شعر از قبیل اینه، یعنی اینجور بوده تقدیدش. اون وقت اونجا انا بود به جای هو، اصل شعر اینجوری بود انا ابن جلا، که میگفتن به تقدیر انا ابن رجل جلا و تلا استنایا متا از الامامتا یا متا از الامامتا تعرفونی. اینجا تعرفونی را کرده تعرفوه، از او را کرده از ای را کرده یز ای، انا را کرده هو. اونجا گفته شد که انا ابن جلا یعنی من مرد، من پسر کسی هستم که اون کس جلا، جلا گفت فعل ماضیه مثل رما، منظور از جلا هم یعنی امور را کشف کرده، البته یه معنا این بود ها، من پسر مردی هستم که اموری را کشف کرده، بخواد خودش مد کند، یعنی پدر من یک انسانی بود که خیلی از چیزا را کشف کرده بود. و تلا الثنایا، و همچنین من تلا الثنایا هستم. ثنایا گفته شد به این که جمع ثنیه است، ثنیه هم به معنی عقبه بود، عقبه هم به اون راهی گفته می شد که در بالای کوها قرار دارد که راه رفتن در اون جاها سخته، و هم به اون راهی میگن که از پایین کوه به بالای کوه می ره، که از اینجا هم رفتن و پایین آمدن سخته. پس ثنایا یعنی اون راههایی که بالای کوه هست، ثنایا اون راههایی که از پایین کوه ها به طرف بالا میره. تلا و ثنایا، تلا صیغه مبالغه بود یعنی بسیار، تلا الجبله یعنی چه؟ بالای کوه رفت. تلعه متعدیس ها، یا تالعن جبلن من یادم میاد اون وقت که مقدمات میخواندیم مثل این که اینو ترکیب میکردن جبلن را مثل این که تمیز میگرفتن یا طالعن جبلن، جبلن مفعول به طالعن است، یا طالعن جبلن یعنی ای کسی که بالای کوه میری، روی کوه رفته ای، یا طالعن جبلن یعنی ای کسی که بالای کوه رفته ای، بالا رونده کوه را ای. حالا تلا و ثنایا هم یعنی کسی که به اون راه های بالا بالای سخت میره. این معنای اصلی تلا و ثنایا است و این تعبیر را کنایه می آورند از کسی که کارهای سخت انجام میده. خب اونجا داشت بعد انا ابن جلا و تلا و ثنایا متا اذا الامامت تعرفونی، متا اذا الامامت تعرفونی یعنی وقتی که من امامه را میگذارم اون وقت است که مرا بشناسید. اونجا احتمال این بود که مرادش از امامه امامه جنگ باشه، که یک کلاه مانندی درست میکردن برای جنگ که مرادش از امامه اون طرف اون میذاشت سرش و میرفت میدان جنگ. میگه وقتی که من امامه جنگ به سرم میگذارم وارد بر میدان میشم اون وقت که من را اون وقت است که مرا بشناسید، الان مرا نمیشناسید. این معنای بیت انا ابن جلا و تلا و ثنایا متا اذا الامامت تعرفونی. حالا اون بیت این شاعر برداشته با یه خورده تغییر تضمین کرده به بیت خودش. حالا این شعری که ایشون آورده این شعری ایشون رو ما الان معنا میکنیم. هو ابن جلا، این مردکه یهودی ابن جلا، میخواد مسخرهش بکنه ها، این دیگه کلش مسخره است. این پسر جلاست، پسر مردیست که اون مرد اموری را کشف کرده، میخواد استهزاش بکنه. و همچنین این مرد تلا و ثنایا، یعنی خیلی کارهای سخت انجام میده، بازم میخواد او را مسخره کنه. متا یزع الامامت تعرفوه، وقتی که اینجا مرادش از امامه همین امامه است که از پارچه به سر میگذارن، اونجا مراد از متا از اول امامته یعنی وقتی که از اول امامته علا رأسی. اینجا مرادش از متا یز اول امامته یعنی یز اول امامته علال عرض، یعنی وقتی که امامه را سرش بر میداره به زمین میگذاره اون سر بیموش ظاهر میشه، اون وقت است که ایشان را میشناسید. حالا نمیشناسید این چه کسیه. وقتی که اینجا گفتیم یزعه یعنی امامه را به زمین میگذاره، مراد از امامه میدان امامه جنگ نیست، همین امامه است که تو خانه میپوشه به سر میگذاره. وقتی که امامه را زمین میگذاره و سرش اون سر تاسش در میاد، اون وقت است که ایشون را بشناسید. حالا دارد به این که این شاعر دوم یه خورده تغییر داده. البیت اصل این بیت دوم در واقع برای صهیب ابن وسیله و این بیتم اصلش این بود انا ابن جلا به طریق تکلم، پس تغییر داده است این شاعر این بیت را به طریق غیبت، برای اینکه چه بشه؟ برای اینکه داخل در مقصود خودش بشه، یعنی با معنی اعتراض کرده بسازه. تنها اون انا را تغییر نداده، یزعور هم همین کار را کرده. تمام شد. بعد دارد و رب ما سمی تزمین البیت فما زاد علی البیت استعانتن و تزمین المصراء فما دونه ایداعا کأنه اودع شعره شیئا قلیلا من شعر الغیر و رفوا کأنه رفا خرق شعره بشیئ من شعر الغیر. میگه چه بسا نامیده می شود، یعنی نامیده شده بگید، چه بسا نامیده شده تضمین یک بیت و بیشتر استعانه. نگفتیم مگر در تضمین گاهی اوقات یک شعر کامل تضمین شده، گاهی بیشتر از یک شعر، گاهی یک مصرائه، گاهی کمتر از مصرائه، این انواع رو داشت، اقسام رو. حالا میگه به این که چه بسا نامیده شده تضمین کردن یک بیت کامل، پس مازادش، یعنی بیشتر از یک بیت استعانت. اگر اون بیتی را که تضمین کرده یه بیت کامل بود یا دو بیت و سه بیت بود، بهش بگن استعانت میگن. استعانت هم یعنی کمک گرفتن. و همچنین نامیده شده تضمین یک مصرع فمادونه، یعنی کمتر از یک مصرع، نصف مصرع. و همچنین نامیده شده تضمین یک مصرع پس کمتر از یک مصرع ایدا. ایدا یعنی به امانت سپردن. حالا به چه مناسبت به این میگن ایدا؟ میگه که ان این شاعر به امانت سپرده به شعر خودش یک چیز کمی از شعر غیر را. این خاطر به این میگن ایدا. همچنین به این اخیری رسمم میگن، یعنی اخیری دو تا اسم داره، هم بهش میگن ایدا هم بهش میگن رفع. رفع همون یعنی وصل انداختن به لباس، رفع نمیگن. به چه حساب بهش میگن رفع؟ که ان این شاعر وصل انداخته به خرق شعر خودش، خرق یعنی پارگی، اون مقداری که پاره شده، که ان این شاعر رفو کرده پارگی شعر خود را به چیزی از شعر غیر. تمام شد. بعد دارد که و اما العقد فهو ان یندم نثر قرآنا کان او حدیثا او مثلا او غیر ذلک لا علی طریق الاقتباس. یعنی ان کان النثر قرآنا او حدیثا فنظمه انما یکون عقدا اذا غیر تغییرا کثیرا او اشیر الی انه من القرآن او الحدیث و ان کان غیر القرآن بله و ان کان غیر القرآن و الحدیث فنظمه عقد کیف ما کان اذ لا دخل فیه للاقتباس. حالا عقد چه باشه؟ عقد این است که یک کسی کلام نثری داره، یعنی کلامی گفته که نثره، تو برداری نثر او را شعرش بکنی، نهج البلاغه را برداری شعرش بکنی، مثلا قرآن را برداری شعرش بکنی، یا کلام نثری کسی دیگر را برداری شعرش بکنی. اینو میگن عقد. پس اون این است که به نظم کشیده بشود نثری. این نثرم فرق نمیکنه قرآن باشه یا حدیث باشه یا یک مثل باشه، مثل همونه که در فارسی بهش میگید ضرب المثل، یا غیر اینها باشه، یک کلام حکمتی باشه، کلام حکم. منتها یندم نثرون نه به طریق اقتباس، شکل اقتباس به خود نگیرد. در اقتباس گفتیم حرف خودت میخواستی بزنی، از الفاظ آیه استفاده میکرد، از الفاظ حدیث استفاده میکرد. اینجا نخه خود آیه را به عنوان این که حرف حرف خداست به شعر کشیدی، خود اون حدیث را به عنوان این که کلام پیامبر مثلا میخوای به شعر بکشی، نه اینکه حرف خود رو به اون میخوای بزنی. نه به طریق اقتباس. یعنی چه به طریق اقتباس نباشه معنا میکنه؟ یعنی اگر این نص قرآن است یا حدیث است، پس نظمش انما میباشد عقد وقتی که تغییر داده بشود. ببینید در اقتباس گفتیم که تغییر کم ضربه نمیزنه، تغییر زیاد او رو از اقتباس چیه خارج میکنه، ولی در عقد تغییر زیاد او را از عقد خارج نمی کنه. نظمش انما می باشد عقد در صورتی که غیر تغییرن کثیرا، خیلی او را تغییر بدی، یا نه اشیر الی انه من القرآن اول حدیث، بگی بابا این حدیثه، بگی این قرآنه، در اقتباس بایستی نمیگفتی این حدیث هست یا قرآنه، اینجا بیای بگی حدیثه یا بگی قرآنه. این در صورتی بود که حدیث یا قرآن باشه، یا خیلی تغییر بدی یا اینکه بگی این حدیث و قرآنه. اینجور باشه دیگه عنوان اقتباس اینجا صادق نیست. در اقتباس تغییر زیاد مضر بود، در اقتباس تصریح به این که حدیث است یا قرآنه مضر بود. و اگر غیر قرآن باشد، غیر قرآن و حدیث باشد، اینجا میگه نظم این مطلقا میشود عقد، چه این که بگی مال کسی دیگه است یا نه، چه این که کم تغییر بدی یا زیاد. و اگر غیر قرآن و حدیث است، نظم این کلام می باشد، نظم این نص می باشد عقد، کیف ما کان، هر جوری که باشد. چرا؟ بگه آخه غیر قرآن و حدیث در کلام به کار برده بشد، اون اسمش اقتباس نبود. تا اینکه بگیم خب این اقتباس بود چطوری می شد، حالا که عقده چطوری است. در حدیث و آیه اقتباس ممکن بود. حالا آیه اگر بیاد به صورت عقد باشه یا اقتباس، صحبت در این است که یک فرقی بایستی بین اقتباس و عقدش باشه. ولی وقتی که در غیر قرآن اقتباس وجود ندارد، غیر قرآن، غیر قرآن و حدیث رو، غیر قرآن و حدیث رو بگیری به شعر بکشی، این دیگه مطلقا اسمش عقده. اصلا اون دیگه اقتباس بهش گفتن نمیشه. تا اینکه بگیم چه فرق است بین این تعبیر، اقتباس بود چطور بود، عقده است چطور، این اصلا اقتباس نمیشد باشه. و اگر بوده باشد غیر قرآن و حدیث، پس نظمش عقد است هر جوری که باشد، یعنی چین که تغییر در او کم باشد یا زیاد، بگی مال کسی دیگه است یا نگی فرق نمی‌کند، زیرا که دخلی نیست در غیر قرآن و حدیث برای اقتباس. یعنی غیر قرآن و حدیث اقتباس صدق نمی‌کند تا اینکه بگیم چه فرق است بین اقتباس این و عقدش. مثال می‌زند برای این عقد به این حدیث، الحمدلله، بله، ما بال من اوله نطفتون وجیفتون آخره یفخر، الجملتو حالون، یعنی این جمله یفخر و حال است، حالون ای ما بالهو مفتخرن. ما استفهامیه است، خبر مقدم بشه، بالو مبتدای مؤخر بشه، این یفخرو هم حال بشه. میگه الجمله یعنی جمله یفخرو حال است، ای ما بالوهو مفتخرن. این شأنش چیه، امرش چیه که فخر میکند در واقع، در حالی که فخر میکنه. میگه چیست شأن کسی که اولش نطفه گندیده بوده، آخرش هم جیفه است. جیفه اون جثه میت را میگن که گندیده باشه، بو گرفته باشه، آخرش هم جیفه است. ما بال همچه آدمی در حالی که فخر میکنه. حالا میگه این شاعر عقد قول علی علیه السلام و ما لابن آدم و الفخرو، این والفخر دو جور جایزه ها، ما و ما لابن آدم والفخر و والفخر، والفخر خواندی مفعول مع میشه، والفخر خواندی واو معنی مع را دارد، منتها واوش واو عاطفه میشه، فخر نه ها، ما لابن آدم والفخر اگر عطف گرفتی، والفخر مفعول مع گرفتی. ابن مالک هم اینجا داره میگه اگر عطف ممکنه عطف قرار بده، اگر نشد مفعول مع، والعطف ان يمكن بلا ضعف احق، والنصب مختار لدا ضعف نسق، اگر عطف نسق بودنش ضعف داره، اونجا بهترین است که این رو مفعول مع قرار بدی، و اگر چنانچه ضعف نداره، اونجا همین واوش رو عاطفه بگیر. بله دیگه، و حالش با خودش که انه مثل جزءش دیگه. ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله. او چه بود؟ جزءن او احسن، او کان جزءن یا مثل جزء، شأنش که انه به منزله جزءشه. بعدش دارد اصل حدیث اینه که و ما بالو و مال ابن آدم و الفخره، چیست برای انسان و فخر، فرزند آدم یعنی انسان در واقع. و انما انما در اصل این، ببینید این جمله هم در نهج البلاغه آمده هم در قرر الحکم آمده، اصل حدیث اینه مال ابن آدم و الفخره اوله نطفه و آخره جیفه لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. اون انما را ندارد، نه در نهج البلاغه نه در قرر الحکم. حالا این انما در روایت های اینها بود و آورده یه مسئله است. خب بعدش دارد به این که و انما اوله نطفه و آخره جیفه. جیفه هم گفتیم جثت المیت المنتنه، اون جثه شخص میت که بو گرفته باشد اون را میگن جیفه. تمام شد. بعدی الحل، مثل این که وقت تمام شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.